أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یقعون کلام فی قاعدت حفظ النظام من القواعد المهمه الجاریه فی جمیع ابواب الفقه من العبادات والمعاملات ولا سيما في الواجبات النظامية الكفائية قاعدة حفظ النظام. النظام في موضوع هذه القاعدة يراد منه إما نظام الحكومة الإسلامية بمعنى كيان الإسلام، وهذا لا ريب في وجوب حفظه بل حرمة الإخلال فيه بضرورة الدين، ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله، ويجب لأجله بذل النفوس بلا شك ولا ريب، وهذا لم يستشكل في وجوبه أحد. النظام بالمعنى الثاني يعني القسم الثاني من النظام، نظام المعاملات، نظام سوق المسلمين، نظام التجارات والشؤون الاقتصادية. هذا أيضا اتفق الأصحاب على وجوب حفظه من أجل ذلك، حكموا بأمارية سوق المسلمين، أمارية اليد ونحو ذلك من القواعد التجارية، عمدتها ترتبط بحفظ هذا النظام، يعني نظام الاقتصاد، نظام التجارات، نظام سوق المسلمين. القسم الثالث نظام عيش العباد أساسياً، بمعنى وجوب حفظ نظام عيش العباد عن وقوع الهرج والمرج في شؤون عيشهم في حياتهم. وهذا أيضا يحكم بوجوب حفظه العقل، وقد بحثنا عن هذه القاعدة في الجزء الأول من كتابنا مباني الفقه الفعال. ودليل وجوب حفظ النظام بهذا المعنى الثالث العقل والسيرة القطعية العقلائية الممضات من جانب الشارع، وأيضا دل على ذلك بعض النصوص بالخصوص كمعتبرة الفضل بن شازان عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن ما موضوع بحث ما امروز مسئله وجوب حفظ نظام هست. خب نظام به معنای واسع تمام ابواب عبادات و معاملات رو شامل میشه. یک معنای نظام عرض کردم به معنای نظام حکومت اسلامی است، به معنای کیان اسلام و مسلمین هست. بدون شک اسلام بدون نظام، یعنی نظام اجرایی، نظام حکومی، قابلیت اقامه ندارد. این امر وجدانی است، وجدانی عقلی است، بدیهی است که لایزال از قدیم الایام تواقیت، مستکبران، پادشاهان، سلاطین هرگز به ادیان و مکاتب دینی اجازه میدانداری نمیدادن برای میول و اغراض سیاسی و مطامع حکومی، قطعا با میستادن. همونجور که در آیه شریفه هست که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، از ابتدای پیدایش دین خب طبعا قدرت مداران و حاکمان زورمدار و سلطه حکومی اجازه نمیداد اینها رو، چه در زمان حضرت مسیح و چه در زمان حضرت عیسی قضیهش با فرعون و دیگه اینا. این امر وجدانی تاریخی است که جای انکار نیست، الان هم همینطوره. قطعا مستکبران عالم اجازه نمیدن که بخواد حکومت دینی برپا بشه، چون بدون شک مزاحم اونهاست. خب حالا اینجا کلام این است که آیا اقامه دین الهی بدون داشتن حکومت امکان داره؟ عادتا خیر، تعجب میکنم از عقل اون استاد دانشگاهی که خودش رو درس حوزوی میگن خوندم و مقاله می نویسد و نوشته می نویسد که اسلام مدینه فاضله بوده در زمان رسول خدا و نیاز به حکومت نداره. حالا آیات شریفه‌ای که دلالت دارد بر این قضیه، انا انزلنا الیک الکتاب الحق تحکم بین الناس و و و اونا رو کار نداشته باشیم، اصلا این عقل وجدانی این مقدار رو باید بفهمه که احکام اسلام بدون داشتن یک نظام حکومی امکان پذیر چی آقا نیست. عادتا من تعجب میکنم این مقدار رو هم نفهمیدن، مقاله نوشتن به عنوان استاد دانشگاه، اونم از نجل و یا از اون بالاخره منتسبین به مؤسس حوزه علمی قوم شیخ عبدالکریم که خود رو بالاخره خب از بستگانشون هستن، از بچه ها و فرزندان و از نواها با اینا. خب تعجب میکنم این چه فکریه که اسلام حکومت نداره. این هر عاقلی میفهمه. قرآن مجید که میفرماد که و شرع لکم من الدین الى آخر ان اقیموا الدین، که همه انبیا رو تکلیف اساسی و اولیشون اقامه دین الهی است. خب این اقامه دین الهی در کف جامعه در میان مجتمع بدون داشتن نظام حکومی امکان دارد؟ نداره دیگه، نداشته، از اول هم نداشته، الان هم نداره، همیشه هم نداره. این مطلب جای انکار نیست. بله، لذا این از ضروریات دین ماست، جهاد فی سبیل الله، دفاع از کیان اسلام مسلمین تشریع شده برای این. این از ضروریات دین ماست که بالاخره برای حفظ کیان اسلام جانها باید چی بشد آقا؟ فدا بشد و کیان اسلام هم عرض کردن بدون داشتن حکومت نمیشه. خب این مطلب روشنه. علاوه بر این که نصوص خاصه ما میاریم برای این که بهتر ادا بشه حق مطلب. قسمت دوم، بعد این قسمت رو عرض میکنم خدمت شما که این قاعده حفظ نظام پس بخشی از این نظام این میشه. حالا اینم دلیلش که عرض کردیم ضروری دین هست، روشن واضحه. و علاوه بر این که این هست، خب برای اونها تحت عنوان بیزه اسلام، کیان اسلام، کیان مسلمین اینها تعبیر میکردن و این مطلب رو عرض کردم جزء ضروریات دین میشه تلقی کرد. حالا ما نکات رو اینجا عرض میکنیم خدمت شما. خب فقهای ما از قبل اصلا قاعده فقهی نداشتن، نمی نوشتن. اولین کسی که شروع کرده مثل شهید بوده در همین قواعد و فوائد، بعد سید مراغی عناوین فقهیه، و بعد از اون معاصرین دیگه شروع کردن به قاعده نویسی. اونا اصلا چنین چیزی نداشتن، اما در کتاب جهاد و در مواضع مناسب خودش دفاع از اینا بحث کردن و اینا رو عنوان کردن. توجه فرمودید. خب این یه مطلب دیگه، این که این قاعده به این قسم، یعنی سه قسم کردیم ما، در این قسم عقل استدلال نمیشه، عقل رو نداره. حالا من که به وسائط و نایست که میشه همون ولایت فقیر هم ما به عقل استدلال کردیم، به این معنا میشه به عقل استدلال کرد، ولی ما به عقل استدلال نکردیم چون واسطه میخواد، نیازی نداریم. وقتی چیزی ضروری دین هست و برای این باید جانها فدا بشد، خب و وجدان حاکم هست که اقامه دین خدا بدون داشتن نظام حکومی در میان جامعه امکان پذیر نیست، اقامه حدود، قصاص، دیات و سایر احکام الهی، خب بله روشنه. و قسم در این قسم باز ما میخوام که بعضی از نصوص هم باز قابل استدلال دارد، علاوه بر این جهتی که من عرض کردم. مثلا در روایت معتبر فضل ابن شازان هست، حالا اون رو باز عرض میکنم، این روایتی که میخونم الان صحیح یونس هست از امام کاظم علیه السلام، که قبلا هم گفتم مرابط میگه حکومت من حکومت طاغوته. خب من الان اینجا نگهبان هستم، در زمان امام کاظم علیه السلام حکومت طاغوت بوده، میدونید خلفای بنی عباس و بنی امیه دیگه. خب حالا چی کنم، دشمن میاد، من جان خودم در مرز خطر میبینم، آیا باید دفاع بکنم؟ حضرت فرمود بله، دو صورت داره. این موقع است که خب شما اطراف مرز میبینی هستن، هنوز احساس خطر برای کیان اسلام نکردی، اونجا نه وارد عمل نشو، ولی اگه دیدی که اینها میخوان نفوذ بکنن، کیان اسلام در خطر دیدی، باید مقاتله بکنی. اینجا دیگه تو برای اون حکومت نمیجنگی، برای کیان اسلام داری میجنگی. حالا شما مقایسه بکنید، اگر این حکومت حکومت الهی باشه، اگر حکومت امام معصوم باشه، حکومت فقیه جامعه شرایط فتوا باشه، به طب اینجا به طریق اولا چی آقا میاد دارد که سهل ابن حسن علیه السلام رجلون و انا حاضرون. این یونس میگه، یونس ابن عبدالرحمن میگه من حاضر بودم، سوال کرده کسی از امام کاظم علیه السلام، قال و انجا العدو الى الموضع الذي هو فيه مرابطون کیفه یسنه. اگر در اون جای نگهبانی مرزبانی که داره مرزبانی میکنه دشمن اومده چیکار بکنه؟ قال یقاتل عن بیدت الاسلام، قال یجاهد، یعنی این یجاهد یعنی به این معنا که ابتداعا حمله بکنه. یجاهد، قال الا ان یخاف على دار المسلمین. ارأيتك لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم يسأل لهم ان يمنعوهم. اگر از همون نقطه مرزی که این مرابط هست، اگر دشمن روم، اون زمان دشمن اسلام بوده دیگه، مقصود دشمن کافر هست، وارد بشن در همون نقطه ای که ایشون هست، خب بیان جا خوش بکنن در داخل مرز، داخل کشور اسلامی، دیگه کسی جلودارشون نیست. و انخاف علا بیضت الاسلام و المسلمین قاتله. اگر این خوف در این مرزبان ایجاد بشد، باید چیکار بکنه؟ قتال بکنه. فیکون قتاله لنفسهی، این لنفسهی یعنی ده ما له من التکلیف فی ما بینه و بین الله. این لیس للسلطان، چون سلطان در اون زمان چی بوده؟ طاغوت بوده. لأن، چرا باید قتال بکنه جانشو بده؟ لأن فی دروس الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همین تعبیر نظیر این در صحیح دیگری اومده که من اینجا نمیخونم. خب علایالن، این قسم از نظام که نظام به معنای حفظ نظام حکومت اسلام در فرضی که حکومت حکومت الهی باشد، یا امام معصوم یا نائب امام، یعنی فقیه عدل جامع شرایط فتوا و رهبری امامی، اینجا واجب هست حفظ این نظام حکومت، یعنی در واقع چرا؟ چون کیان اسلام مسلمین به حکومت اسلام چی است آقا؟ بند. این روشن. بله دیگه، منتهای مراتب ما به طریق اولویت داریم. در زمانی که حکومت طاغوت باشه برای حفظ کیان اسلام بر او واجب هست، خب در اون زمانی که حکومت حکومت الهی باشد، حکومت شیعی اثنی عشری حقه جعفری باشد، طبعا اونجا به طریق اولا اینجا قتال چی میشه آقا؟ واجب میشه. بله بله، طاغوت اصطلاح ماست که یعنی چون امام صادق علیه السلام به اینا طاغوت اطلاق کرده، آیه شریفه علم تر ایلن لذینی از امون انام آمن به ما انزل علیک و ما انزل من قبلک یوریدون این یتحاکمو الی طاغوت، حضرت این طاغوت تطبیق کرده بر همون خلفای بنی عباس در مقبوله عمر ابن حنزله. توجه فرمودید من مقصود اینه اون به طریق اولاست. در هر حال اگر داخل در این کبرا بشد که در حقیقت این قتال برای حفظ بیز اسلام باشد، الملاک الملاک هست. و قسم دوم از نظام که عرض کنم خدمت شما، نظام معاملات هست و تجارات، سوق مسلمین هست. میدونید سوق مسلمین اماره هست، روایات دارد فراوان، در کتاب مبانی فقه فعال آوردیم روایاتش رو فراوان، که حضرت میگد که منم میرم از شما در بازار مسلمین، با اینکه احتمال میدم که ذبح شرعی نشده باشه، میخرم بازار حجت و فراوان دیگه، شما سوال نکنید، حق فحص ندارید، سوق اعتبار دارد. و قاعده ید همینطور و سایر آنچه را از قواعد معاملی که شما در فقه میخونید، مثل همین اصالت لزوم در عقود و امثال ذالک، اکثر اینها به نحوی تأثیر دارد و ربط دارد و تأثیر دارد در حفظ نظام سوق مسلمین، یعنی حفظ نظام تجاری، حفظ نظام اقتصادی. سوق عنوان مشیر هست، التفات فرمودید، یعنی چندین قاعده رو اگه کسی بخواد جمع بکند از قواعد معاملی، میتونن اینا هر کدوم خودشون به سهم خودشون یه دلیلی باشن بر وجوب حفظ نظام چی آقا؟ اقتصادی، حفظ نظام تجاری. خب این هم روشنه و اتفاق نص و فتواست در وجوب حفظ نظام سوق مسلمین، حفظ نظام تجاری اقتصادی مسلمین. علاوه بر این من یک روایت رو آوردم اینجا چون یک دلالت روشن‌تری از بقیه دارد، همه اینا دارد دارن. معتبره حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد له انه له ان اشهد انه له. این مالی در دست کسی دیدم، میتونم شهادت بده این مال اینه؟ قال نعم. قال رجل اشهدو، بله اشهدو، شهادت میدم، اشهدو انهو فی یدهی ولا اشهدو انهو لهو فلعله لغیری. من میتونم شهادت بده دستشه، نمیتونم اگه مال خودشه که، چون اعتماد میدم مال غیرشم باشه، نقد کرده، اشکال کرده، حالا یعنی ما به طور سآل توجه فرمودی، بعد سوال کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام افی حل و اشراء من، تو میدی در بازار میخری در دست مردم اگه نیست، نمیخری مگه بار نمیخری؟ آیا باری که میخری از بازار باطله؟ تو هم در دست مردم هستی میخری دیگه از اینا دیگه. افی حل و اشراء من؟ قال نه. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، اونجا چرا نمیگی؟ همین عین جاز لکن تشتریه و یسیر ملکن لکه ثم تقول بعدو الملکو هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکو من قبله الیک من قبله الیک. چرا این رو نمیگی؟ مال اون قبلی باشه، مال منه الان دیگه. ثم قال ابو عبدالله، شاهد ماست این جمله، سلام اونا مقدمه بوده، ثم قال ابو عبد الله علیه السلام لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقم. اگر بنا باشه که ید اشخاص و جیت نداشته باشه و همچی که از دست این انسان میخره این تجارت جیت نباشه و ملکیت تحقق پیدا نکنه، ترتیب آثار ملکیت به ید اشخاص داده نشد، اصلا سوق برقرار نمیشد. یعنی وجوب و اقامت سوق المسلمین رو حضرت یه امر مفروغ عن مسلم قطعی اللزوم گرفته، فلذا فرمود که اگر این ید حجت نباشه سوق مسلمین اقامه چی؟ نمیشد. این به فتوای قطعی دلالت دارد بر وجوب و لزوم اقامه سوق مسلمین، حفظ نظام سوق چی آقا؟ مسلمین. حالا این ولی عرض کردم ادله در این کسی بخواد در این باره بنویسه راهش اینه بیاد قواعد معاملی رو یکی یکی تقریب بکنه. مثلا اصالت لزوم فی العقود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این چگونه میتوند ارتباط داشته باشد، دخل داشته باشد در حفظ نظام سوق مسلمین، حفظ نظام اقتصادی. مثلا این قاعده ید، اماریت ید که خودش از اماراته، یا زمانیت امثال ذالک، اینا چگونه هر کدوم میتونه دخل داشته باشد؟ استفاد فرمودید خود اماریت سوق که عرض کردم حضرت فرمود من وارد سوق میشم خودم میخرم و شما هم فس نکنید سوال نکنید. این قواعد مختلف باب معاملات هستن که اینا هر کدوم به سهم خودشون میتونن تأثیری و دخلی در حفظ سوق مسلمین چی آقا؟ داشته باشن. بنابراین اگر کسی بخواد رساله‌ای بنویسه تحت عنوان وجوب و حفظ نظام سوق، حفظ نظام اقتصاد، حفظ نظام سوق المسلمین، وجوب حفظ نظام تجارت، این و متخلفین و مخلین این نظام رو محکوم بکند به جرائم و به تنبیهات، این میتونه یک کتاب بشه. چون یک روایت و دو روایت نیست، یک قاعده و دو قاعده نیست، اکثر این قواعد معاملی هر کدوم خودشون به یک نحوی و نوعی تأثیر دارن در حفظ نظام تجاری و اقتصاد و سوق مسلمین. خب این قسم دوم. اسلام اگر گفتید و فرض کردید دیگه سوق مسلمین میشد دیگه، انحراف غیر متصوره. مسلمین هستن و سوق مسلمین و ما مسلمین میشد دیگه. بله، مگر در یک جایی دلیل قطعی داشته باشید بر عدم اعتبار، اون یه حرف دیگریه. التفات فرمودید مگر مثلا چی؟ مثال بزنم، سوال خوبی کرده. مثلا اینکه شخصی رو میدونی کافره، کافر علی الاطلاق، فوقا هم گفتن هم این مثال آوردن، لو باغ الکافر فی سوق المسلمین، تجربه فرمودید. عرض کردم حالا یه مثالی که بزنم ببینید، در سوق مسلمین یه شخصی میدونی کافره، باری داره، تجربه فرمودید. این رو بحث کردیم که آیا اصلا این یدش حجت دارد، آیا خرید از او جایز میشه، و خیلی هم گفتن نه درست هست. اینجا دیگه علم دارید، کلام در اونجاست که علم نداشته باشید سوق مسلمین هست و نمیدونید دزدیده، همونجوری که حضرت فرموده دیگه. در یک روایت دیگری معتبر حضرت فرمود که خب اون باری که میخرید ممکنه غیرش باشه، اون وضعیت ممکنه سرقت باشه، ممکنه غصب باشه، ممکنه فلان باشد، اینا همه اینها اعتنابش نمیشن. در مسئله ربا مثلا در سوق مسلمین، خب میدونید که حرمت ربا ضروریات دین هست، حرم الربا آیه شریفه قرآن هست، منکرش هم کافره اگر کسی بگه ربا حرام نیست چون صریح قرآنه. توجه فرمودی؟ بله. خب این ربا با اون شرایطی که در نصوص ما بیان شده و فقهای ما اتفاق کرده، اون قدر متعقن ربا رو عرض میکنم الان، نه مختلفان فیرو، اون خب دلیل قطعی دارید برای حرمتش. این که میگیم سوق مسلمین یعنی اینکه آنچه را که به اصطلاح دلیل قطعی بر حرمتش از جانب شارع اثبات نشده باشد و شما با اون انجام بدید و تعرض بکنید، موجب اخلال در سوق مسلمین بشه، و الا اونی که حرمتش از ضرورت دین باشد و قطعی باشد، اون رو شارع مقدس دستور داده و نمیتوند اون اصطلاح حلال بشد حلال حرام الهی به خاطر سوق. از این سوق مسلمین و نظام سوق اسلامی مجوز حرام مسلم الهی چی آقا؟ نیست. اصلا مقصود از نظام اقتصادی این نیست که بخواد یک حرام مسلم قطعی الهی رو حلال بکند، نه، آنچه را که از جانب شر تحریم قطعی نسبت به او نیست.
خودش مخل سوق مسلمینه.
بله؟ نه این حالا ممکنه که اول کلام باشه. بله؟ بله 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 مسلمه دیگه. بله مثل یک شخصی دیدی که خب این به زور از دست کسی گرفته، دیدی شاهد بودی و برای تو بازار میفروشه، خب حجیت نداره دیگه. این ید اینجا حجیت نداره. حجیت ید اونجاییست که علم وجدانی به حرمتش چی آقا نباشه. بله خب این از این جهت.
این چه سوق مسلمی
که نظام یعنی سوق مسلمین ما اسلامی 100% و از بطور گفتم 100% بگوید 98%. بعضی از مواردش رو ما میدانیم که این اسلامی نیست، خب این جداست. بقیه همه همون قاعده سوق چی هست آقا؟ جاریه. این روشنه. همش مگه نظام اسلامی به بانکداریه؟ مگه صدها مورد دیگر دارد در بازار مسلمین تجارت؟ بله دیگه، بین مردم این یک قسم از ده تا قسمش رکنش یا شعبش این بانکه و الا بقیه نیست. اونا همه این به اون کاری ندارد. اونا همه همون احکام اسلام میشد، قاعده سوق هست، اهم از صید و ذبح و بیع و فروشی که در شرایی که در بازار در کف بازار شما میبینید و اینا، این ربطی به مثلا بانک ندارد. که بانک هم تازه بعضی از قسمتاش حرامه، یک قسمش فقط، و اون همونیست که به اصطلاح این قرضی رو که میدن بهره‌ای که میگیرن این غیر اسلامیست. اما سپرده ها و اینا همه توجیهات اسلامی شرعی دارد و نمیتونه بگیم غیر اسلامیست به هیچ وجه. فقط یه قسمشه و همون یه قسمش خب میدانیم دیگه، علم داریم. مثل بقول آقا مالی که غصب کردن آوردن ما میدانیم، علم وجدانی داریم غصب استفاد فرمودیم. بله خب قسم سوم از این نظام، نظام عیش عباد هست که عمده غرض ما در این بحث این هست. البته اونا هم داخل در این بحث ما هست بود که عرض کردیم. نظام عیش عباد این است که اساساً هرج و مرج ایجاد بشد و زندگی برای مؤمنین و مسلمین مشکل بشد، یعنی امنیت برای زندگی نداشته باشن. امنیت زندگی چی بشه آقا؟ سلب بشه. هر کسی جرأت نکند از خانهش بیرون بیاد به خاطر اینکه هرج و مرج است. هر کسی مثل که الان آمریکا میگن تقریبا دارد در دروازه هرج و مرج وارد میشد، که هر کسی بیرون بیاد احساس میکند که خطر هست جانش. توجه فرمودید؟ و هیچ کارش هم مشکلی برش پیش بیاد، بچه مریض بشد، چیزی رو بخواد بفروشد، هیچ امنیتی ندارد و هیچ چیزی سر جا خودش نیست و کاملا هرج و مرج. این هرج و مرجی که بشد این مخل به نظام، این خودش یعنی اختلال نظام، یعنی اختلال نظام. مقصود از اختلال نظام یعنی هرج و مرج، یعنی هرج و مرجی که امنیت جهات مختلف شهروندان مؤمنین مسلمین نداشته باشند. خب این رو اولا عقل حکم میکند به وجوب حفظ این نظام برای زندگی بشر و حکم میکند به قبح اخلال نظام به این معنا. خب این ما در همون جزء اول از مبانی فقه فعال در قاعده حفظ نظام این تقریب حکم عقلی رو کاملا به تقاریب مختلف بیان کردیم، به بیانهای مختلف. این امر حکم میکند بدون شک به قبح اخلال در نظام به این معنا و همچنین لزوم آقا حفظ نظام به این معنا. علاوه بر این عقلا هم سیرشون هست، سیره قطعیه اغلاس بر حفظ نظام زندگی بشر بر لزومش، و کسی بیاد
امنیت زندگی رو بر مردم سلب بکند، میبینید دیگه عقاب میکنن، عذاب میکنن، اصلا کاری به دینم ندارم. پس این مطلب سیره عقلای قطعیه برش است و شارع مقدس هم این رو چی آقا ترتیب اثر داده. شارع به هیچ وجه اجازه نمیداد در جامعه مسلمین هر جمعه ایجاد بشد. خب میدونید این رو ما سیره عقلای قطعیه داریم و ممزات جدن شارع هم هست. بله اصلا عقل فرقی بین اسلام و غیر اسلام نمیذاره. رعایت
قوانین
در بلاد خودمون واجب هست. بله آنچرا که موجب حفظ اخلال در نظام عباد بشن مطلقا چه در هر جایی باشد جایز نیست. مگر اینکه کسی بنای بر مبارزه و به اصطلاح از بین بردن یک نظامی داشته باشد که دستش بر بیاد. بله این مطلب امری است که عقل حکم میکند این رو برای نظام انسانها، زندگی انسانها. علاوه بر این روایتی را من از باب تبرک آوردم، نه اینکه این دلیل باشد، دلیل همون حکم عقل است و بنای چی آقا؟ عقلا، بنای عقلا. علاوه بر این، این روایت معتبر فضل ابن شازان هست. من این فقره رو میخونم ملاحظه بفرمایید. امام علیه السلام در این معتبر فقرات عدیده ای دارد در فلسفه جهل اولوالامر، یکی از اون فقرات مربوط به بحث ما میشه و اون اینه، دارد که قال له رجل فعل این معتبر فضل و اینه بعد فان قال قائل و لم جعل اولوالامر و امر بطاعتهم، چرا یا جعل اولوالامر بگیم چون این اولی الان مفعول شده این جعله باید معلوم باشد، ولی ما جعله اینه جعل الله تعالی اولی الامر فی آیت در اون آیه شریفه و اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، لما جعل الله تعالی اولی الامر و امر به طاعتهم. اگر کسی این سوال رو بکند که فلسفه جعل اولی الامر چیه، قیل لعلل کثیره منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا من تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيها امينا ياخذهم بالوقف عند ما ابيح لهم لو لم يمنعهم من التعدي ما حضر عليهم بل ياخذهم بالوقف عند ما ابيح لهم. بعد دارد که لو یمنعهم من التعدی علی ما حضر علیهم، یعنی اگر کسی بخواد به مباهات و محللات و آنچه را که مرخصات الهی است تعدی بکند و جلوی عباد رو بگیرد در زندگی که دارن و ظلم بکند و از اونجایی که خلاصه خدای تعالی اومده احکامی جمع کرده، مرزبندی کرده زندگی مؤمنین رو، هر جور نمیتونن زندگی بکنن، دین آورده، احکام جعل کرده، خب با شهوات هم این مرزبندی ها مخالف هست، با میل ها، اغراض، شهوت ها، خواسته ها، خب طبعا عده‌ای میخوان بر اساس شهوت خود عمل بکنن و جلوی این مرزبندی ها وامیستن، تعدی میکنن، ظلم میکنن. اینجا باید یک کسی باشد که جلوی این تعدی رو بگیره. این تعدیل مهمه اینجا، لانه لو لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره. اگر یک نظامی نباشد، ناظمی نباشد، ولی یه امری نباشد، حاکمی نباشد که بخواد جلوی این تعدی ها رو بگیرد، خب هر کس میخواد که لذت خودش رو ببرد. انسان مفتور بر شهوته، مفتور بر هوا و هوسه، جز غرایز انسانی است، میخواد مال زیاد داشته باشه، میخواد مقام داشته باشد، برای اینکه مقامش برسد دیگری رو کنار میزند، برای اینکه به مال برسد مال رو از دیگری سلب میکند و میخواد راحت باشد آسایش از دیگری سلب میکند. اینه لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره. اصلا اساس و ریشه اصلی هر جمر چی است آقا؟ همینه، همین نکته است. این کلید هر جمعه چه؟ هر جمعه این است که هر کسی میخواد به لذت و به شهوتش برسه مزاحم دیگری میشد، اونم بالعکس. این در جامعه موجب چی میشد آقا؟ هر جمعه میشه. فجعل علیهم قیما، یه قیم، قیم یعنی رئیس نظام. نظام چون باید باشد، لذا باید قیم و رئیس نظامی بر اون چی آقا؟ باشد. یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام و درت و منها انا لا نجد. و این قسمت دوم اسره عدل بر مطلوب ماست. لا نجد و فرقتم من الفرق، یعنی کار به اسلام هم چی آقا؟ نداریم، هر فرقی. ولا ملتم من الملل بقو و عاشو الا بقیم و رئیس، نموجود که امیر المومنین فرموده لابد للناس من امیر بر او فاجر، الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منها فی امر دین و دنیا. یا دین دارن یا ندارن، حتی در دنیاشون هم نیاز به این دارن. فلم یجز فی حکمت الحکیم، در حکمت پروردگار اجازه نمیدن، خلاف حکمته، یعنی خلاف عقله. اینجاست که خود حضرت اشاره به حکم عقلی هم چی آقا؟ کرده. فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه. یعنی چی؟ یعنی امنیت در زندگی، آسایش در زندگی، نظام، نظام عباد و عیش عباد امریست که مطلوب پروردگار هست، حکمت پروردگار اختضاء میکند که اختلال نشد. لابد لهم منه ولا قوام لهم الا به. قوام یعنی همون نظام، نظام عیش عباد همین ترجمه قوام هست، یعنی زندگیشون قوام پیدا نمی کند، پا بر جا نمی شد، یعنی دچار هرج و مرج می شن. الا به فیقاتلون بهی عدوهم، با این نظام است که میتونن دشمنان کنار بزنن. و یقسمون بهی فیعهم و یقیمون فلان فلان، که خلاصه حضرت اینجا دیگه منحصر در اسلام نکرده. این هم اشاره به اینه، این روایت هم البته معتبره هست، هم عبدوس نیسابوری و هم ابن قتیبه قتیبی اینا رو آوردیم در سندش که اینا هم توثیق دارن و هم اینکه قرائنی نیست متعدد بر وثاقت اینها. من اینجا دونه دونه رو آوردم، مطالبه فرمایید. و این معتبره رو آوردیم برای اینکه یک روایتی رو برای اینکه بهتر مطلب ادا شده باشد. و الا دلیل اصلی همون حکم عقل است که امام رضا علیه السلام اشاره فرمودن لم یجز فی حکمت الحکیم، توجه فرمودید. و سیره قطعیه اغلاست که خود حضرت اشاره فرمود فی قوم ولا ملتن، یعنی به همه ملل و اقوام فرمود که سیره شون بر همین جاریه، غیر از این نیست اصلا. هم حکم عقل، هم سیره اغلا و هم شرع هم این رو دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.